بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب العلو قدس الله سره مسئله ای را ذکر می فرماید و در اون مسئله می فرماید اگر شک شد در حیات مفتی، مقلد بعد از اینکه تقلید شرده بود بر مجتهدی، فیما بعد شک پیدا می کند مجتهدش مرحوم شده است یا اینکه حی حاضر است، یا شک کند در سایر صفاتش چون صفاتی که دخل داشت در جواز تقلید آن، اون صفات در مجتهد باقی است یا لا سمح الله اون صفات مرتفع شده است، مثل صفت عدالت و امانت در دین و مثل صفت فرض بفرمایید عقل و عدم روز الجنون و نحو ذالک. می فرماید در تمام این صور یجوز البقاء على تقلید ذالک المجتهد. چند مراد ایشان این است در ما نحنفی شبه موضوعی است. می داند حکم را که اگر مجتهدش وفات بکند باید رجوع به حی بکند، ولو در مسئله بقا جواز البقا على تقلید المیت، و می داند اگر مجتهدش لا سمح الله از وصف عدالت خارج بشود باید عدول بکند به مجتهدی که عادل است، و کذا سایر صفات. حکم کلی را می داند ولیکن شک در موضوعش است چه مجتهد فوت کرده است چه رجوع بکند به حق دیگر در مسائل یا در مسئله بقا ولا تقلید المیت، یا در عدالتش باقی است یا زایل شده از چیزو بکند باید به مجتهد آخری در شبهات موضوعی استصحاب معتبر است. مقتضی استصحاب این است چون حیاتی که داشت مجتهدی که حی بود اونی که تقلید از او کرده است، او در حیاتش باقی است، در عدالتش باقی است و در عقلش باقی است، و من هنا فحصن لازم نیست. تا مادامی که تبین خلاف نشده است، محرز نشده است که فوت شرده است یا از وصف عدالت خارج شده است لا سمح الله یا وصف دیگر، بنامی گذارد بر بقا و نوسا. این حاصل کلامی است که ایشان می‌فرماید و این مطلب درست است چون شبهه موضوعی است و استصحاب جاری است، احتیاج به فحص ندارد. ولیکن یه نکته‌ای هست، ما اینجور نوشتیم در ما نحنفی، گفتیم ولیکن این مقلد اون وقت می‌تواند عامی این کار را بکند که احراز اعتبار استصحاب از ناحیه خود فتوای و مفتی نباشد. علم عامی بر این چه باید استصحاب کند و بنا گذارد بر حالت سابقه، این علمش از ناحیه فتوای همون مجتهد نباشد، و الا اگر از ناحیه فتوای همون مفتی بشود مسئله دوری می شود، چون که شک دارد در اعتبارات فتاواش، ولو من شک شبهه موضوعی است ولیکن در شبهه موضوعی استصحاب معتبر است، عامی چین را که نمی داند، باید این را به تقلید بداند. این تقلید را از خدا مجتهد بکند، فتاوای مجتهد دوری می شود اعتبارش. خود این فتواش هم بله محل کلام از چه اعتبار دارد یا نه. بدون جهت باید یا شخصی باشد که می داند استصحاب در شبهات موضوعی حجت است، در او خلافی نیست، مثل اون بعض اهل العلم که فاضل طلبه هستند و می دانند مقلد هستند، مجتهد نیستند، ولیکن اینقدر می دانند که استصحاب حجت است و در شبهه موضوعی هم فحص لازم نیست. یا باید از اون ناحیه بشود یا باید از ناحیه فتوای حی را احراز کند، چون کسی که حی است و وظیفه بلزوی وروست علا تقدیر اینجیم بله مرحوم بشود یا وصف دیگر از او زایل بشود، به او مراجعه کند، او بگوید که بله همین زول است، ولی استصحاب جاری است در حیات او و در بعد اوصاب او، برو خاطر زم بشو به فتاوای او عمل بکن، این عیب ندارد. و من هنا عرض کردیم سابقاً و کما این که الان هم زبار ذکر می کنیم، ولو در السن معروف است مجتهد بعد از موتش مقلد شخصی اگر وفات شد، باید عامی رجوع به غیر بکند در بقای بر تقلید از مجتهد میت و در اعتبار فتاوای میت بعد از موتش رجوع بکند به حی، ولو ظاهر کلمات این زون است که این رجوع مختص به این مسئله است، مسئله بعد الموت است، ولیکن ذکرنا این زون نیست. در هر مسئله ای که اعتبار فتوای مفتی موقوف بشود به فتوای خودش، اونجا باید رجوع به غیری بشود، باید رجوع به غیری بشود یا باید حکم را در امورد عامی از خارج بداند، کما مثلنا بله اون عامی را چه اهل فضل بوده باشد. این نسبت به این مسئله است. و عرض می کنم در ما نحن فیه چه هست؟ در ما نحن فیه مسئله هست و اون مسئله ولو از اونی که سابقاً ایشان فرمود از او ولی حکمش فی الجمله ظاهر شد، ولیکن در ما نحن فیه او را به طور تفصیل ذکر می کند. می گوید اگر عامی در برهه از زمان عباداتش را بلا تقلید تیان کرده است، تقلید نمی کرده است، عبادات خودش را کما یتفق ذلک کثیرن، در مثل صلات توجه کردید، حتی در مثل زمان خود ما دیدیم که اضلال می کردن طلبه ها را، اونهایی که سنشون بزرگ بود و حقیقت علم در قلبشون نبود، می گفتم بابا شما چه مزید یه نماز دارید و همه می جد واضح است، توجه کردید تقلید می خواهید کنید، ولی همین زور ازلال می کردن طلبه ها را. این شخص هم فرض بفرمایید باور کرد بود که تقلید می خواهید کند، نماز می خواهید دیگر، برهه از زمان عباداتش را اتیام می کرد بلا تقلیدین و بلا تقلید اتیام می کرد. ثم بعد از این برهه از زمان ملتفت شد که انسان فهمید با یه حیثون که اجزاء الصلات و شرایط الصلات و این که این شرایط الصلات به حسب الموارد مختلف است، اجزاء الصلات به حسب الموارد مختلف است، فهمید چی در اینها باید تقلید کند، اینها را نمیتواند قطره اتیام بکند، تقلید شد در اینها. کلام این است که این زور شخصی این عبادات سابقه را که اتیان کرده است توجه کردید بر طبق ولی تقلید صحیح نبوده است، با اون اعمال عبادات سابقه چکار کند؟ من حیث تدارکه و عدم تدارکه ها. ایشان قدس الله نفسه شریف ذکر می فرماید در ما نهلوی سه قسم می کند. می گوید تارتن این شخصی چه هست بعد از این که متذکر شد می داند اعمال سابقه را تزورتیان جرده است. مثلا می داند بر این که وقتی چه زنوب می شد و در خزینه ی حمام غسل می کرد، همین زور زیر آب همین فقط سرش بیرون بود، سر را می برد زیر آب به قصد غسل زنابت رأس و رقبه، بعد طرف یمینش را یه خورده حرکت می داد به قصد غسل الیمین، یسارش را هم همین کار را می کرد. بدون جهت او را اتیان می کرد و الان علم پیدا کرده است، اونی را که اتیام می کند می کرده است در سابق زمان مطابق بود با فتوای اون مفتی که در اون زمان رجوع کردن با اون مفتی متعین بود. اگر رجوع می کرد به اعلم در ذالک الزمان، اعلم ذالک الزمان می گفت حسن زنابت ایبه ندارد همینه، یا علم وجدانی پیدا کرد که این گله مایت تفق نادر اتفاق پیدا می کند، که علم وجدانی پیدا کرده بود شامی اون عملی را که سابقاً اتیان کرده است بلا تقلیدین، این مطابق واجب واقعی بود. چه رب ما این علم ممکن است در یه موردی فرض بشود از کثرت فتاوا علم پیدا کند، مراجعه کرده به فتاوای اشخاص مختلفه ی اجلا علم پیدا کرده است که همون که من اتیان کردم اینا همون را میگن، او واقع است. اگر علم پیدا کند، توجه کردید اون ایران که اتیان کرده بود او مطابق با حکم واقعی است یا مطابق است با فتوای مطابق است با فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند، نان مجتهد سابقی. این را که گفتم متوجه باشید عبارت صاحب الروه ظاهرش این است که علم پیدا کرده است، عملش مطابق با واقعه بوده یا مطابق است مطابق بوده با فتوای کسی که فعلا مکلف است به او رجوع کند. در این صورت حکم به صحت می کند. مقتضای کلام ایشان این است احد الامرین در عدم العاده و تدارج معتبر است. یکی این است که علم به مطابقت واقع داشته باشد، معلوم است که مازام بعد الواقع شیء حتی یو تدارش، اگر واقع را اتیان کرده موضوع تدارش نیست، و اگر مطابق باشد با فتوای مجتهدی که فعلا ما او به او باید رجوع کند، او میگوید بر این جن غسل زنابت این زوری مجزیست، بدون جهت در ما نهنوی تدارش نمیخواد، چون که فتوای فعلی تدارش و عدم تدارش امریست که باید رجوع کند به مجتهد فعلی، چون که نمی داند که تدارش بکند یا نکند به مجتهد فعلی. وقتی که دید اعمال سابقش مطابق با فتوای مجتهد فعلیست و حین الاتیان هم قصد قربت تمشی شده، فرض کلام اینه، در این صورت موضوع برای تدارش نمی ماند. و اما صورت دیگری که باید تدارش بکند به فرمایش ایشان، اون صورتی که باید تدارش بکند اون این است که نمید قطعا میداند این اعمالی را که اتیان میکرده است نمطابقت با واقع را میداند و می داند مخالفت آن اعمال را با فتوای مجتهدی که فعلا در تدارج و عدم تدارج به او باید مراجعه کند. مثل این چون مجتهد فعلی می کرد این غسل جنابتی چردی باطل است. فتوای که این است که این جور غسل جنابت چردن باطل است. در این صورت که این اقصال سابقی را نمطابقتش با واقع می داند و می داند همچه مخالف با فتوای مجتهد فعلی است، اینها را باید تدارج بکنند. این هم قسم ثانی. ولو در این صورت اطلاق عبارت و این است، ولو اطلاق در این صورت جاد لازم است، ولو در این صورت بداند این عمل سابقی در حال العمل مطابق با فتوای مجتهدی بود که وظیفه‌اش اون زمان رجوع به او بود، ولو این را هم بداند باید تدارش کند. این هم قسم ثانی. قسم ثالث از اعمال اون است که نه کیفیتش یادش نیست. 30 سال ولی قبل از این بود، من چی میدونم چی کردم اون وقت، توجه کردی چی می کردم اون وقت؟ اصلا یاد ندارم. ممکن است عملی اتیان کردم که صحیح است، با فتوای مجتهد فعلی مطابق است. ممکن است مطابق نبوده باشد، الان یادم نیست، خصوصی یادش زور است. ایشان در این قسم سوم احتیاط می کند که اینها را هم با تدارج بکند، ولیکن این احتیاط را منقلب به احتیاط استحبابی می کند. می گوید و این کانل لا یبعد لزوم تدارج در مقدار متیقن لازم باشد. مقدار متیقن همون صورت ثانیه است که می داند در آنها اخلال شده است و اون اعمال مطابق با فتوای مجتهدی که فعلا وظیفه‌اش رجوع بر اوست، ولی در ما نحنفی اقتصار به آنها بکند و آن دیگری ها توجه شدید آنها را تدارش نکنند. این کلامی است که ایشان در ما نحنفی ذکر فرمودند. ما حساب میکنیم مسئله را از اول که ببینیم در مسئله باید بر طبق آنی که ایشان فرمودند باید گفت یا در مسئله امر دیگری باید گفت. اما در اون مواردی که انسان عملیش کرده است یادشه کرده است، زنب چی میشد با غسل جنابت اینجوری نماز را اتیام میکرد، این را میدانست که همینجور غسلی میکرد و اتیام میکرد و الان کشف شده است براش چه فتوای مجتهدی چه فعلا ماید به او رجوع بکند، بنا به فتوای مجتهد فعلی اون غسل محکوم به بطلان است. بنا به فتواش ها نه احتیاطش. احتیاط این است که مثلا فرض کنید این زور غسل نکند، فتواش فتوا بدهد به بطلان اون غسل، چه اون غسل اون زوری باطل است. در این صورت هیچ هست صورت عمل را که می داند کرده است، کیفیت عمل را و می داند با فتوای فعلی مخالفت دارد، ما ملتزم می شیم در این صورت به لزوم العاده و به لزوم تدارج کمای از گروه برای چیزی که هست در عروه و دارد لما بینا سابقاً فتوای مفتی. فتوای مفتی اعتبارش از باب طریقیت الواقع است، از باب سببیت و موضوعیت نیست که تکلیف عامی را و وظیفه شرعی عامی را منقلب کند. واقعا اون وظیفه عامی مثل وظیفه غیر عامی است، فرقی نمی کند. اون صلاتی که از شخصی که جنب بود مشروط به غسل است، عامی باشد غیر عامی باشد، در واقع هر جنبی صلاتش مشروط به اون غسل است. توجه کردید؟ نه در غیر در موارد استرار اینها زبیده اینا نمیگم ها، شخص مختار که جنب است مکلف است بود. اون مفتی که فتوا میدهد اون قضیه حقیقیش که مزعول است، اون حکم شرعی کلی که به نحو قضیه حقیقی مزعول است او را بیان میکند مفتی. این مفتی میگوید آنی که خداوند متعال از بدء تأسیس شریعه جنب را مکلف کرده است، فرض کنید به صلات منقوص، مکلف کرده است به صلات منقوص، لیچه این است که باید یا التماسی اتیان بکند که تمام بدن در یه آن قصد غسل بشود و زیر آب برود، یا باید اینجور غسل کند یا غسل ترتیبی بکند ولو بر ارتماس، عضو را باید بیرون می آورد. از اول شریعت همین زور از تأسیس شریعت فتوای مفتی فعلی اینه. کما این که فتوای مفتی سابق به نحو قضیه حقیقیه این زور بیان می کرد، اون من می گفت از اول تأسیس شریعت که شارط زنب را مکلف کرده است به صلات بعد الغسل، غسل این زوری ولو این زیر آب باشه، بله توجه کردید اعضا را تدریجا بشوری زیر آب، عیب ندارد، مجرد حرکت این بله این کافی است. یعنی از اول بدء شریعت هم این زور است. بدون جهت فتوای مفتی اخبار از حکم شریعت است، اون وظیفه شرعیت مزعول است به نحو قضیه حقیقیه اخبار از اوست. وقتی چه اخبار از او شد به نحو قضیه حقیقیه، اون اخبار مجتهد اول وقتی چه از اعتبار ساقط شد، به هر جهتی از اعتبار ساقط شد، چون مرحوم شد، توجه کردید مرحوم شد، دیگر اعتبارش ساقط شد، چون عامی شکی دارد بعد الموت می شود به فتوا عمل کرد یا نه، گهران شک می شود، جاهل می شود عامی در واقع، یا از اول اصلا فتوای او در حق این شخص اعتباری نداشت، چون تقلید نکرده بود به او، یاد نگرفته بود فتواش را، اعتباری نداشت در حق این. در وقتی چه فتوای مجتهد اولی از اعتبار افتاد، یا از اول معتبر نبود یا معتبر بود ولیکن از اعتبار افتاد، وقتی چه فتوای مجتهد دومی اعتبار چه پیدا کرد، بما هو طریقون الى تلک القضیه الحقیقیه المسئوله فی الشریعه به نحو القضیه الحقیقیه، فتوای مفتی طریق او شد. بدون جهت گفتیم علل قاعده ما بودا باشیم و علل قاعده تمام اعمالی که سابقاً شخص اتیان کرده است ولو ان تقلید صحیحین اتیان کرده است اونها را، وقتی که فتوای مفتی که فعلا باید بورزو کند بطلان اون بل اعمال بود، مقتضای فتوای او بطلان اون اعمال بود، بنا را باید تدارج کند. مفروض این است که اون طریقی که می گفت اینها صحیح است تدارج نمی خواهد، طریقیتش تمام شد، اعتبارش تمام شد، ولیکن این طریق به این فتوا معتبر است به اون قضیه حقیقیه، اون قضیه حقیقیه مزعوله شر، این فتوا طریق بر اوست، این معتبر است. بدون زهد بر مقتضاش این است که نمازهاش را باطل خانده، دیگر با جنابت خانده، فتوا داده این غسل باطل است. بدون زهد در ما نهنوی مثلا فرض بفرمایید سابقاً وقتی چه این شخص بله فرض کنید تیمم میچرد، چون که غسل نمیتوانست بکند تیمم میچرد، وقتی چه تیمم میشست به طوالت رفتن، وقتی که وقت نماز می آمد وضو می گرفت، نماز میخوان چون چه تیمم بعد از غسل کردن اون نشسته است، حدث دارم، حدث اصغر دارم، وضو میگیرم. و فتوای مفتی هم در اون زمان همین بود و تقلید از او هم کرده بود، بر طبق فتوای او هم عمل میکرد. الان او مرحوم شد، مفتی فتوا میدهد، مفتای فتوا میدهد، چون چیزی که هست بلی کسی که جنوب ماشد تیمم بکند بعد محدث بشود به نواقض الوضو باید تیمم را آده کند، تیمم از بلی جنابت را آده کند، چون که جنوب است، بلی جنوب است، چون که غسل نکرده، تا مادام که غسل نکرده جنوب است. تیمم حدثش را برداشته بود، به واسطه این انتقاض به سراح رفتن حدث آمد، طهارت منتقض شد، شد حدث. جنوب محدث وظیفهش غسل کردن است، اگر نتواند باید تیمم کند، اینم که نمیتواند غسل کند باید تیمم کند. روی این اساس اعمالش باطل است. مقتضی القاعده این است که عاده بکند، ولو تقلیدش هم تقلید صحیح بود، چون که اون طریق از طریقیت افتاده است. اونها تدارک بشود یا نشود، این مجتهد میگوید اینها باطل است، اون صلوات فوت شده است و باید قضا بشود. این همین زور است. غایت الامر، ما اون زوری را که زدیم گفتیم ما علم خارجی داریم، شارع راضی نمی شود. کسی که 40 سال 30 سال بر طبق وظیفه شرعیه خودش عامی عمل کرده است و وظیفهش این بود که رجوع بکند به مجتهد علم حی زمان و بر طبق فتوای او عمل بکند، این 30 سال 20 سال یا 10 سال به او عمل کرده است، الان فوت کرده است، شارع او را ملزم بکند که اونها را از اول بجید، اونها مثل اینکه نخوانده. یعنی تو و اونی که نخوانده است علاقت این سوا اصلی باید تدارش بکنی. این را میدانیم با شریعت سهله و سمحه بودن و مثل این الحدیث ینسخ شما ینسخ القرآن، به زمیمه اینها و به زمیمه مرتکز در ازهان امتشره که این امر نمی شود، مناسبت با شریعت سهله ندارد، حکم کردیم در آنجاهایی که شخص حال العمل تقلید صحیح داشت و به تقلید صحیح عمل کرده بود او تدارک نمی خواهد، ولو بعد رجوع کند به مجتهدی که بنابر فتوای مجتهد فعلی که باید به او رجوع بکند، بنابر فتوای او اعمال سابقه باطل بوده باشد. یعنی مجتهد فعلی که بنابر فتوای او در مسائل اعمال سابقه این عامی باطل است، اون مجتهد فعلی هم باید فتوا بدهد که اعمال سابقه ولو به مقتضای فتوای من باطل است، ولیکن تدارک نکن، حکم میکند به اجزا. چرا؟ چون که علم ندارد که اعمال سابقه وجدانم باطل است، علم وجدانی ندارد. علم به فوت، علم به فوت، علم به فوت تعبدی است، علم به فوت به حسب فتوای این فوت شده است. و بما این که واقع منکشف نشده است بر عامی توجه کردی تمام الانکشاف، حتی بر مجتهد اون عامی تمام الانکشاف، مقتضی سیره و سمحه بودن این است که حکم به اجزا بکند در اون اعمال. اما کسی که از در اون اعمال تقلید نکرده، قطره ایتیان کرده است، الله من این زور ایتیان میکنم، انشاءالله واقع هم همین زور است که قصد قربت متمشی بشود، قطره ایتیان کرده است، در این صورت بعد اون اعمالش را به فتاوای مجتهدی که فعلا باید به او ارضا بکند، به فتوای او تطبیق بکند، تطبیقش میکند، میبیند بنا به فتوای این اعمال سابقهش باطل است. در این صورت هم شارع شریعت سهله و سمه از هرچ بیتزا کرده، اینجور علمی نداریم ما. اون علمی که داشتیم این منحصر بود به دو صورت، به صورتی که دو تا قید داشته باشد. یکی این جامی خلاف واقع را نمیداند وجدانند، ولیکن به حضب فتوای این میگوید خلاف واقع است و باطل است. این یکی. دومی هم این بوده است بر اینکه بله مستند بود حال العمل به حجت شرعیه و عمل را گتریت یا نمیجن، چون اون آقا فرمود اتیام میکنند، یا اون آقا خیلی کار ندارد با اون آقا، چون مستعدین همین زور همهشون این زور میگویند در این زمان من هم اتیام میکنم. این زور علم داشت به فتوام و بله یا مستند به فتوای مستعدی بود اتیام میکرد، در این صورت علم حکم میکنیم به اجزا، چون اجزا علا خلاف قاعده است. و اما در مواردی که نه مستند نبود، یا نه مستند بود ولیکن این انکشاف الخلاف وجدانی شده است، چون آقا اشتباه کرده بود قطعا در فتواش، چشم شده بر اینجه ولو للعامی خودش مستعد شد، خودش درس خواند، خودش به مراتبی رسید، یقین کرد چون فتوا بله باطل است، مطابق با واقع نبود، چین هم برهی از زمان به او عمل کرده است، در این صورت حکم به اجزا کرده است، ما دلیلی نداریم. بدون زهد اخذ می شود به مقتضی قاعده که قاعده اولیه تدارج است. پس متحصل این شد اون کسی که برهی از زمان را بلا تقلیدین عمل کرده است، این وظیفه‌اش در تدارک آنها و عدم تدارک آنها فتوای فعلی مجتهدی است که باید به او رجوع بکند. اگر اعمال سابقه نسبت به فتوای او محکوم به بطلان شد، اینها را باید تدارک بکند. و آنی که صاحب العروه هم سابقاً حکم به اجزا کرد و فرمود در عبادات و معاملات حکم به اجزا می شود، معاملات به من الیکود و الیکاد، اون در جایی بود که حال العمل ظاهر مسامی مستندی للفتوا بوده باشد. توجه کردید؟ اون وقت حکم به اجزا کرد و مفروض این است در ما نهنوی ظاهر حال العمل استناد به فتوایی ندارد. اون به حدیث عمل نکرده است که شیخنا یا الله ببین چه نقضی می کند بر ما. چون ما گفتیم علی حدیث یونس گوش بکنید آقای من، اونجا هم استناد به حدیث بود، الان عامی مستند به چیز فتوا می شود، در اون زمان استناد هم به فتوا بود به حدیث بود، فرق نمی کند، حدیثی می رسید، خودشون اهل زبان بودن، اهل لسان بودن، حدیثی می رسید، اون جهات مقید و مخصص و اینها را هم توجه کردید، شخص اگر ملتفت بوده باشد به اون حدیث عمل می کرد، یعنی او دلالت می کند به اجزا اجتهاد على حدیث یونزق شما یونزق القرآن، به اجزاء اجتهاد، این هم دلالت می کند به اجزاء تقلید. بدون جهت در ما نهروی حکم همین زور می شود، ولیکن درست توجه کنید، اینی که در ما نهروی حکم به اجزاء کردیم، در حکم به اجزاء کردیم در جایی که مستند الی الفتوا بشود و الا حکم به عدم اجزا کردیم، جماعتی ما بین الصلات و غیر الصلات تفصیل دادند، گفتن این در غیر الصلات است این تفصیل، و اما در باب الصلات تفصیل آخری دارد، و آن این است که اگر این شخص جاهل که بلا تقلید عمل کرده، اگر به واسطه بلا تقلید عمل کردن به حسب فتوای مجتهد لاحقی چه باید به او رجوع بکند، ارکان به او اخلال رسیده است، ولی عاده باید بکند، تدارج بکند. چما مسئله طهارت را مثال می‌زدیم، چی وضو می‌گیره بعد از تیمم هیچ برای جنابت می‌کرد، او از طهارت از ارکان است دیگر، خمسه ایست چی در مستثنای حدیث لا تعاد وارد است. و اما اگر خلل در غیر الارکان بشود، ولو این نماز را این جاهل این زوری چه مسکتره عمل می کرد نسبت به فتوای مفتی خیلی باطل اتیان کرده است، این عاده ندارد، اجزا مجزی سن عملش. مثل این که مجزی متعد فعلی می گوید در رکعتین اخیرتین تسبیحات ثلاث اربعه باید ثلاث مرات تکرار بشود، این شرط است توجه کردی. یا میگوید بعد از سوره حمد، بعد از قرائت الحمد باید سوره بخواند در رکعتین اولته، این اون وقت قطره عمل میکرد، همین حمد را میگفت میرفت به رکوع در رکعت اول، میگفت بابا خداوند سهل و آسان میکند کارها را، انشاءالله سوره جزی نیست، میرفت همین زور. توجه کردید اگر این کار را اخلال در غیر الارکان بشود، سوره از غیر الارکان است، در این موارد ولو مجتهد فعلی بگوید سوره واجب است، چمانج میگوید معذالش بر این ظالی چه ظالم قصر بود و قطرتن عمل میکرد، عادی صلوات سابقه لازم نیست. چرا لازم نیست؟ لحدیث لا تعاد. مقتضای حدیث لا تعاد این است که اون صلواتی که اتیان جرده است اونها عاده ندارد. لا تعاد هم در حدیث لا تعاد به معنای لغوی عاده، هم قضا را هم عاده اصطلاحی هر دوتا را می جیرد. اگر اخلال رسید به غیر الارکان، اون نه قضا دارد نه عاده دارد و مانحنفی را هم می جیرد. آیا این تفصیل را می شود داد یا نمی شود داد؟ تا برسی انشاءالله ببینیم می شود یا نمی شود.